بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قبل از ورود به بحث، یکی راجع به جلسه که طبق برنامه یک هفته در میون نظمش، ساعت جلسه این هفته بود، یعنی فردا چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. این بود که حالا با عزیزان گفتیم چون ما اینجا هستیم میخواید امروز هم سه‌شنبه باشه، مانعی نداریم. من تا بعد از اینکه به دوستان گفتم معلوم شد که حسینی قائم ختمی برقراره و این ساعت مشکل داریم دیگه مقداری، امروز بی سرپناه شدیم اونجا. ببخشید که بعد دوباره باز فردا به لطف خدا همونجا هست دیگه. آقای جلالی فردا همونجا هست، همون حسینی قائم طبقه دوالی یک هفته در میان. منتها مقداری دوستان بی اطلاع شدن که لطف فرمایید و عزیزانی که کلاس می آمدن رو تا فردا دوستان یا داوری بفرمایید، حالا میل شریفشون. نکته دیگر راجع به مطلبی است، یه تقویمی چاپ شده، همین تقویم های تک برگی دیواری که عکس مقام معظم رهبری و حضرت آقا بالایشه و ذیل جمله‌ای در مورد آقا و نسبت به رهبر نقل شده که شما گویا جملش اینه: شما چشمانتون به لبهای آقا یعنی رهبر باشد و من مطمئن هستم که ایشون در ارتباط با آقا امام عصر صلوات الله علیه هستن. الان این بندگان خدایی که تقویم رو چاپ کردن اینا گناه نداشتن. یه وقتی به اینها خیلی حمله نکنید، تفلی ها خودشونم ناراحتن. این جمله از آقا نبود و نیست. حالا ارادت به رهبر از طرف آقا که معلومه، اما یه چیز نگفته را بی خود گفته کنند و چاپ کنند و پخش کنند، این خلافه. آقای همچین حرفی را نفرموده بودن. من تا اینا گناه نداشتم. منم اون شب که آوردم پخش کنم به من گفتن، به این آقا گفتم آقا این جمله رو شما از کجا نقل میکنید؟ بنده از آقا نشنیدم، جایی ندیدم. من رو مجاب کردن، گفتن رفتن خدمت آقا از سپاه، آقا براشون صحبت کرد و اونجا نوار ضبط شد و نوشتن و من به همین اندازه قانع شدم. دیگه باید یه مقداری بیشتر پرسجو. تو نگو که این جمله رو یکی از مجله های هفتگی نامه، نمیدونم بصیر چی، بصیر چاپ میکنه، سپاه چاپ میکنه، کجا این جمله و به انضمام چند جمله دیگر از آقایان دیگر رو اون مجله چاپ میکنه. حالا اونا چرا این کار کردن نمیدونم، چطور بنا شد دنبالشو بگیرم ببینن اون مجله چرا یه همچین جمله رو از آقا نقل کرده. حالا یه وقتی آقا خودشون فرمایشی رو نوشتن، نقل یعنی فرمودن، خب فرمودن نوشتن روشنه، اما چیزی رو که نفرمودن چرا نوشتن؟ به هر حال این بندگان خدا اون مجله به دستشون رسیده. این هم از خوشحالی زود سرین رو گرفتن و به این صورت فکرشون رسیده که یه تقویم چاپ کنن. به هر حال موجب ناراحتی آقا شده. اینو لطف بفرمایید بیشتر این تقویم هم حالا جلوشو گرفتیم، 500-600 تایی بود پخش نشده، جلوش گرفته شد، 1500 تا کلن چاپ شده، مقداری تو مدارس عامل پخش شده. عزیزانی که معلم هستید مدارس اینها بفرمایید جمع‌آوری کنن و همینطوری مقدار ساری گویا اومده چاپ پخش شده. بعضی جای دیگر لطف بفرمایید آقا جان یه تک برگه به عنوان تقویم سال نمایید 12 ماه و عکس بالا آقا و رهبر، بعدم یه ذهنه. حالا عکس ایم نداره، خب عکس تو عکس شخصیتی در کنار هم، تقویمش هم عیب نداره، اما اون یه جمله کار رو خراب کرده. به هر حال به اونا هم تذکر دادم مطلقا دیگه شما در امور آقا در نقل حرفا و این امور دخالت نکنی، عکس چاپ کردن فلان. حالا حواس منم که باید جمع بشه، حواس دوستانم جمع بشه، آقا جان دستایی تو کار و کارهایی میکنند و حرفایی میبیتند و به هر حال دیگه حواستان رو جمع بفرمایید آقا جان، ما هم حواستان رو جمع کنیم. به هر حال هست آقا تشریف آورده بودن آمول برای فاتح خونی سر مزار والدهشون و کار جز اینجا داشتن هیچی دیگه، با کام تلخ از آمول باز رفتن. و هر حال یه لطفی بفرمایید این تقویم هر جوری هست جمع‌آوری بشه هر طوری و هر کجا هم دیدید لطف بفرمایید تذکر بدید که حالا گناه این پایگاه نیست، خدای نکرده اینا طفلی ها سرخورده نشن، اینا گناهی نداشتن، اینا به همون مجله اکتفا کردند و دیگه دستشون رسید از روی خوشحالی که جمله خوبی و برای رهبر احترام میشه. بندگان خدا این طولی روی علاقه و حسن زن چاپ کردن، اهل خلاف نبودن نیستن، جوانای خوبی هستن. ما به اینا گفتیم شما به کارتون به برنامه فرهنگیتون ادامه بدید، اما در امور آقا مطلقا یا دخالت نکنید یا دخالت میکنید احتیاط کنید، ببینید هر درست قدم برداشته بشه که خلاف پیش نیاد. و این مقدار وقت شریف شما رو با این وضع امروز مانو تبدیل جا به جایی و ندانستن زمان اینها گرفتیم دیگه. برگردیم به اصل دست، در حقیقت با تازه بگیم حالا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. این که شیخ در نقل قول زیمغراتیس گفته است که همه اونها در تباع جوهرشون مانند همان، در این عبارت سه مطلب است، یکی جوهر و دیگر تباع و دیگر مانند هم بودن اونها، که شیخ نقل میکنه که زیمغراتیس قائل که اجسام از اجزای صغار صلبه تشکیل شدن که این اجزا هیچ قابل تجزیه نیستن و این اجزا جوهرم هستن. حالا الان توضیح می فرمان که جوهرن برای اینکه جوهر اونیست که دالای طول و عرض و عمقه، اون تا طول و عرض و عمقه مبهم. حالا اینا رو چون هنوز نخوندیم الان برای شما زحمت میشه یواش یواش خونده میشه. طول و عرض و عمقی که در علم شریف هندسه بحث میکنی که میای طول و عرض و عمق یه زمینی را، مساحت زمینی را، مساحت جسمی را میگیری، حالا اون طول و عرض و عمق معلومه، میگیم الان طول این فرض این سطح زمین 20 متره، عرضش 10 متره، بعد 20 در 10 میکنیم مثلا میگیم 200 چه. این طول عرض و عمق معینه. خطی داریم میگیم طول این خط 1 متره، 10 سانته، 20 سانته، اینو میفرمایید که باز معین، مثلا عمقش چند سانت معینه. این طول عرض و عمق معین روی یک طول عرض و عمق مبهمیه. حالا این کتاب که در دست منه میگیم این فرض طولش، این یکی عرضش، این یکی عمقش، قطرش مثلا، این الان طول عرض و عمق معین. این طول عرض و عمق معین عرضیه، این را فیلسوف این طول عرض و عمق را برای جسم طبیعی به کار نمیبره. وزن این کتاب عرضه، حجم این کتاب عرضه، رنگ این کتاب عرضه، سفتی او، نرمی او، مثلا این و این عرضه و همینطور اون چرا که الان از طریق چشم میبینیم عرضه. از طریق قوه لامسه لمس میکنیم سفتی و نرمی را، این عرضه. و همینطور ملاحظه میفرم سنگینی و سباکی اینها را هم باید قوه لامسه ادراک کنه. اون چرا با حواس پنجگانه اجسام را ادراک میفرمایید، تمام مدرک شما همه اعراضن، هیچ کدام جوهر نیستن. بعد حالا میرسیم که اصلا ما حس ظاهری جوهریاب نداریم، یعنی ما با چشم جوهر نمیبینیم، با گوش جوهر نمیشنویم، اصوات صوتها همه عرضن، رنگها که با چشم میبینیم همه عرضن، و همینطور دیگر اموری که مثلا با دهانمون میچشیم، لقمه غذا رو میذاریم و میگیم خوشمزه است، بدمزه است، تلخ و شوره، چه از اینها همه عرضه، ادراک عرضیات میکنیم، عرضه. و همینطور بو میکنیم، بوها، اونی که بو میشه استشمام میشه، عرضه. و همینطور از کجا پس جوهر داریم؟ این را با یک برهانی که در متنش مقدمه خوابیده است اثبات میکنیم. اون مقدمه اینه که در فلسفه به یقین اثبات شده که عرض بدون موضوع و جوهر نمیتونه در خارج وجود داشته باشه، و حیث این که این اعراض الان، این کتاب که میبینیم، الان میگیم این کتاب، یا مگه نمیبینیم کتاب را، ولی این که اینی که من میبینم رنگ رو میبینم، میگم دستش کن ببین سنگین چسبی، این عرضه. اون چرا که الان مشاهده میکنیم یک پارچه عرضه، چون عرض هست و مقدمه داریم که عرض بی جوهر در خارج وجود نمیتونه داشته باشه، خودش مستقلن وجود خارجی نداره، پس معلوم میشه این اعراض روی یک جوهری بار شدن، اون جوهر اون میشه جسم. ولذا اینو نشون میدیم، میگیم این جسم با چشم میبینیم، ما با چشم جسمیت طبیعی شی رو نمیبینیم، با دست جسمیت طبیعی شی رو لمس نمیکنیم، ما عوارض و اعراض این شی جسم خارجی رو داریم میبینیم و لمس میکنیم و میشنویم و میبوییم و میچشیم و اینها. پس اون جوهر چیه؟ جوهر طول و عرض و عمق نامعینه. این الان طول و عرض و عمق معینه، این را تعبیر میکنن به جسم تعلیمی. تعلیمی چرا؟ برای اینکه اون که در کتاب علوم ریاضی هندسه تعلیم میدن راجع به اجسام، اون را که مثلا این یکی اون دوتا اون چه راجع به عدد، این طول اون عرض اون عمق، این خط این مستوی اون منحنی اون چه، اینها همه از باب این که در علم ریاضی تعلیم میگیریم، اسم این جسم ظاهری این طوری رو گذاشتن جسم تعلیمی، که جسم تعلیمی روی جسم طبیعی باره، که جسم طبیعی موضوع جوهره و جسم تعلیمی عرضی است که روی اون جوهر پیاده شده و به تعبیری دامنه اون جوهره. حالا راجع به جسم تعلیمی و طبیعی خیلی حرف پیش میاد، الان اجازه بدید که خیلی ضرورتی نداره الان خودمونو بندازیم تو همین اندازه، الان کافیه. جسم طبیعی طول و عرض و عمق نامعینه، مبهمه. این طول و عرض و پسر جان شلو نفهمه، برید خونه تو، برید پسر جان، مدرسهشون تعطیل شده، به اینجا چه خبر؟ خدمت شما است. این طول عرض عمق معین، روی اون طول عرض عمق مبهمه. طول عرض عمق مبهم میتونه به هر شکلی از اشکال طول عرض عمق معین در بیا، ولذا تشبیه میکنن، میگن جسم طبیعی شبیه مومه، موم. این موم رو الان میگیری به این شکل در میاری، فرض به قالب این کتاب در، حالا که به قالب این کتاب در آمده، این شکل ظاهریش از اون میشه چه؟ جسم طبیعی. این جسم چی؟ تعلیمی. این طول عرض و عمق کذایی روی اون موم پیاده شده، اون موم که این طول عرض و عمق نیست که، فعلا شما اینو کشیدید به این شکل در آوردید. دوباره باز میگیرید خمیرش میکنید به همش میزنید دیگه اون شکل قبلی به هم خورده، دوباره به یه شکل دیگر در میارید. اون شکل دیگر باز چیه؟ اون الان عارض شده روی این موم، همچنینیست که این موم شکلش این باشه که دوباره باز اونو میگیری خمیر میکنی به هم میریزی به یه شکل دیگر در میاری. اینه که اینو تعبیر میکنن، اون اصل را تعبیر میکنن به جوهر. اون وقت بحث پیش میاد که آیا اون اجزاء ریزی که از اونها اجسام و عالم تشکیل شده آیا اونها جوهرند یا عرضند؟ از اونها زیمغراتیس تعبیر میکنه به جوهر فرد. جوهر چرا جوهرن؟ برای اینکه اگر اون ذرات ریز جوهر نباشن، جوهر نباشن یعنی طول و عرض و عمق حقیقی نداشته باشن، اون وقت از چطوری این اجزا کنار همدیگر جمع میدن، جمع میشن یک جسم کذایی رو و تشکیل میدن که فرض آفتاب شدن، آسمون شده، کرات شده، کره زمین شده، سنگ و چوب شده، دریا شده، آب شده، هوا شده. پس اون اجزا باید حجم جوهری باشن، از جنبه طبع ذاتیشون باید جسم و جوهر باشن که تا از تشکیل این اجزا جسم پدید آید، وگرنه اگه جوهر نباشن که از اعراض که جسم پدید نمیاد که. تازه اعراض خودشون نیازمند به موضوع هستن دیگه. فرض اینه که اون اجزاء ریز دوباره باز یک موضوع دیگری که ندارن برن روی اون جمع بشن که. همین اجزاء ریز هستن میخوان که فرضی کره آفتاب رو تشکیل بدن. مثل اینکه شما این مشت آرد را الان جمع کردید در درون مثلا دستتون شده یه مشت آرد، شده یک کیلو آرد، شده یک من آرد، یک کیسه. اینو پخشش که بکنی ذرات ریزه. بالاخره تمام این ذرات ریز جسم هستن دیگه. اگه جسم نبودن چگونه کنار هم دیگه جمع میشون یه مشت رو تشکیل میدن، یک کیلو رو، یه من رو، یه خروار رو؟ پس باید اون اجزاء ریز که از اونها این اجسام طبیعی تشکیل شده، این اشکال صور تشکیل شده، اونها جوهر باشن تا این همه جوهرهای جسمی عالم از اون جوهرهای ریز تشکیل بشود. وگرنه اگر اونها جوهر طبیعی طول و عرض و عمقدار نبودن، عرض بودن، اولا عرض که موضوع میخواد. پس موضوعشون چیه؟ دوباره پس باید بریم به غیر از این ذرات ریز یه چیز دیگری رو اثبات کنیم که این ذرات ریز به اون موضوع قوام داشته باشه که وجود داشته باشه. خب اونو که هیچ کس اثبات نکرده. الان زیمغلاتیس نهایت که رفته این اجسام ظاهریه را تشکیل یافته از ذرات ریز میدونه. پس دیگه از ذرات ریز به اون ورتر که با چیزی نداریم چیه؟ و حیث این که این ذرات ریز وجود دارن، پس برای اینکه جوهر هم وجود دارن، وگرنه اگه جوهر نبودن عرض بودن، پس چطور بدون موضوع وجود داشتن؟ اینه که اونها حتما جوهرن که از جوهر اونها این اجسام جوهری تشکیل شده، این همه صور جسمی جوهری تشکیل شده. اینه که حالا عبارت رو نگاه بفرمایید: اما جوهر بودن اونها همان است که به تازگی گفتیم اون ذرات کوچک اجرامی هستند که دارای طول و عرض و حجم می باشن و جسم که تقسیم به اون اجزا می شود این اجزاء جوهری هست. آورین که می خواهد اینها جمع بشن که جسم رو تشکیل بدن دیگه. اگه اینا جوهر نباشن اولا چطور خودشون وجود پیدا کرده؟ اگه عرض بی جوهر وجود پیدا میکنه؟ و ثانیاً اگه جوهر نباشن از مجموع اعراض مگه جوهر درست میشه؟ از مجموع چند تا عرض که جوهر درست نمیشه که. هرگز عرض جوهر ساز نیست، نمیتونه اعراض تشکیل بشه و یه جوهری رو بسازن، چون اصلا عرض خودش نیازمنده به جوهره دیگه. چطوری میتونه جوهر بسازه؟ منگهی که عرض که هیچگاه جوهر نمیشه، تحول ذاتی پیش میاد، انقلاب در ذات پیش میاد. جوهر جوهر است و عرض عرضه. اینه که فرمودن اون این اجزا جوهری هست و جسم که تقسیم می شود به اون اجزا می شود این اجزا جوهری هست. نه نقاط هندسی و فلسفی که طرف خط باشن، چون در فلسفه نقطه تعبیر میشه به طرف خط، در خلاف این هندسه های متعارف که میگیم این حالا یک با سر مداد با سر خودکاری یه نقطه میزنه میگیم این نقطه است، این رو از جنبه فلسفی این رو نقطه نمیگویم، نقطه طرف خطه اصطلاح آقایان. الان یه خطی ما داریم، این خط اون آخر آخر که به اتمام میرسه تمام میشه، اون نقطه اون پایانی پایانیش رو تعبیر میفرماید به نقطه. حالا بعد چقدر بحث پیش میام که ما الان این یه خط را یک متر را تقسیم کنیم به دو تا نیم متر، بعد اون نیم متر رو تقسیم کنیم سانتش تقسیم کنیم، خود سانتش باز تبدیل به میلیمتر میشه، میلیمترش تبدیل به مثلا مقیاس دیگری میشه، به هر حال هیچ گاه به چیز نمیرسه. اما فعلا الان این خطی که داریم، الان این خط کتاب، این یک زیبارش این خط میاد به یک نقطه جای تمام میشه دیگه، اون جایی که به اتمام میرسد میشه بعد نقطه، که نقطه طرف خطه. و کسی نمیتونه بگه که اجسام تشکیل یافته ای از نقطه هاست، ولی اینکه نقطه طرف خطه، طرف خط که هست پایان نفاده هیچ میشه به اتمام میرسه، او که نمیتونه بیاد خط رو تشکیل بده، چیز رو جسم رو تشکیل بده که. پس اون ذرات ریز رو ما نمیتونیم بگیم اینها نقطه در اصطلاح هندسه یا نقطه در اصطلاح فلسفه هست، نه خیر، اون ذرات ریز هر کدام خودشون یک جوهر جسمی هست، من تو خوردن حالا زمین یک جسم به این بزرگیه، این زمین رو ریزش کن به اندازه یک مثلا یک ذره کوچیکی در بیا، میگیم مثلا این میشه، اینم یک جسمه، اونم یک جسمه، اینم یک جسمه، هر دوتا جسمه، منتها اینا جسمی هستن که از بس که ریزن به تعبیر اون آقایون هیچ زوال ندارن، هیچ از بین رفتنی هم نیستن، هستن که هستن، قبلا چطور بودن که بودن. راجع به مبدع این ذرات دیگه بحث پیش نیاوردن، الان فعلا حرف تو به همینجا بس کردن. خب اون ذرات از کجا پدیدار شدن؟ اصلا پدیدار از کجا نداریم که، یه فضای غیر متناهی، ذرات ریز هم پراکنده غیر متناهی، اینا بودن هم یه به هم دیگر یک دفعه خوردن و جمع جور شدن، آسمون شد و زمین شد و آفتاب شد و ماه شد و این اجسام تشکیل شد، همین اندازه بس کردن حرف را. اما اون ذرات از کجا برخواستن، چجوری تشکیل شدن و به چه نحو حادث شدن، اونها میفهم حدوث ندارن، اونها ازلیه. برسوندیم که اسمشو گذاشتن اصول ازلیه، اصطلاح آقایان حفظ بشه، اصطلاح مردم رو آدم بفهمه، حرفشون درست روشن بشه که اینا بیچارا چی میخوان. حالا اگر یه وقتی اشکالی هم داشتی بسیار خوب، اشکال بفهم، مطلب رو قبول نداشتی قبول نکن، عاقل باشی، آدم باید در تمامش اون زندگی اول حرف مردم رو درست بفهمیده، هر کی میخواد حرف بزن، ولی حرف باطل باطل میزنه بزو بزنه، تو حرف این آقا رو درست تشخیص بدی چی میخواد بگی. خوب حالا که به سر حرفش رسیدی، تمام حقایق برای تو روشن که شده، خب حالا از اون بعد عاقلی، مختاری، خواستی حرفش رو بپذیری میپذیری، نخواستی بپذیری نمیپذیری، خواستی او رو هدایتش کنی هدایت میکنی، هدایت نخواستی مثلا فرد به سرش رسیدی حرف رو نپذیرفتی، بر حرفش اشکال وارد کن، بفرما، دار فهم و تحقیقه، دار اعتراض و نقده، میشدم اشکال کنه، میشدم نقد کنه، اما اول درست حرف مردم بفهمه که اون طرف بگه آه شما این همه برای من گفتی و نوشتی، تو حرف من اول نفهمیدی من چی دارم میگم، که بیاد با کی حرف میزنی، که نوع دعواها با جهل خودش شخص داره میکنه. اصلا نوعا دعواهایی که افراد با افراد در مباحث گوناگون میکنن، نوعا افراد اشکال کننده، معترض، اعتراض کننده با جهل و نفهمی خودش داره میجنگه، چون حرف طرف را خوب نفهمیده داره اشکال میکنه، وگرنه اگه درست میفهمید اشکال بر طرف بود. حالا این مقدار پیش آمدن، بالاخره که عالم از اجزای صغار صلب است، اگر ما بخوایم به بعضی از ظواهر حرفای حتی اهل بیتمون توجه نکنیم، خوب عمیق گیری نکنیم، تعمق نداشته باشیم، حرف ما چقدر که ان الله خلق الاشیاء من العدم، بله که اشیاء رو خداوند از هیچی خلق کرده. عدم یعنی چی؟ عدم یعنی هیچ، هیچی نبود خدا کن فیکون کرده، یعنی چی؟ وقت بعد چه اشکالات پیش میان؟ از یه طرف میبینیم روایت هم فرموده آخر، مگه دهن امیرالمومنین این اندازه که من میفهمم حضرت نمیدونه؟ پس آقا چرا اینجوری فرموده؟ خب حتما لمی داره. بعد که میری دقیق میشیم میبینیم ها آقا بحث رو برده روی خلقه، نبرده روی وجده، نفرمود عالم از هیچ به وجود آمده، فرمود موجودات از عدم خلق شدن، خلق شدن. بعد میبینیم با این بحث این هم تناسب هم داره اتفاقا. بعد مثل این میفرمه این کتاب خلق شد. خلق شده یعنی چی؟ یعنی این اندازه، این قد، این قامت، این شکل نبود الان بود شده. حالا قبلا که این کتاب به این شکل نبود، قبلا چی بود؟ کاغذ بود. کاغذ قبلا چی بود؟ درخت گردو. این درخت گردو رو بردن تو کارخونه، اینو خردش کردن، چه تبدیل شده به کاغذ. کاغذ آوردن اینجا و روش نوشته شده این صفحه اون صفحه اون صفحه، الان صحافی شده، شده این کتاب. پس این قد و قامت به این شکل و به این اندازه و به این خلق نبود، اما نبود نه اینکه اصلا معدوم بود، هیچ بود، نه خیر، قبلا کاغذ بود، گردو بود، چه بود، فلان بود، هزار جور هر چیز داره، بود، اصل وجودش بود، اما این نبود، این خلقت نبود، این خلق من العدم. اون وقت بعد میبینیم حضرت امیر که فرمود خلق الاشیاء من العدم چقدر روی حساب حرف زده. بعد ما چون نفهمیدیم، متوجه نبودیم، اومدیم سر منبرها حرف خلقه رو درست تحلیل نگردیم، نرفتیم بین وجود و بین خلقت و مطلب پیش نیاوردیم. بعد اونایی که قائل به وحدت وجود بودن فرمودن وجود از نبود نمیاد، معنا نداره، اما خلقت از عدم میآید. خلقت بله، اما وجود نه. امیرالمومنین و روایات بحث رو بردن روی خلقت، ما چون درست حرف آقا رو نفهمیدیم، بحث رو بردیم روی وجود، گفتیم موجودات از عدم به وجود آمدن. چون بحث اینجوری کردیم متکلمین کارو خراب کردن، و چون حرفشون هم اومد و رفت بالای منبرها و من و امثال من آوردیم درست نفهمیدیم، اینو جا انداختیم. حالا وقتی میخوای حرف حقیقی رو بزنی میگه آه یعنی شما یک عمر با تمام گفتهای آخونده همه مخالفین. ولی خب حرف درست جا نیفتاده. بحث خلقت با بحث وجود باید از هم تفکیک بشه. این کتاب معدوم نبود ناگهانی از معدوم به وجود آمده کن فی یکون. این کتاب مخلوق نبود خلق شده، این درسته، مخلوق نبود و خلق شد درسته، اما معدوم بود و موجود شد غلطه. اینا حرفا درست تحلیل نشده. این بیچاره‌ها که با کسی سر کین و دشمنی ندارن، هدف فلسفه فهم حقیقی نظام هستی. چه اینکه قرآن کریم هم فصل بیان تبیین واقعیت نظام هستی است، که نعوذ بالله قرآن که نمیخواد اینجوری ببافه چیزی بگه، فیلسوف هم حق نداره ببافه و بگه، به فراخور فهمش از عالم میفهمه. اینه که این درست میشه الان بگیم که این اجزایی که بودن اجزا بودن، حالا میخواید روی اون اجزا بحث پیش بیارید، این اجزا از کجا بودن، چجوری بودن، میگه همینجور بودن، اینها اصول ازلیه، بله همینجور بودن. کار من و شما مشکل میشه، کار اینا مشکل نیست. برای اینکه این میگه این آفتاب، این زمین به این شکل و این بافت نبود، این قبلا به صورت ذرات ریز پراکنده غیر متناهی بود، بعد با هم تصادم کردن و برخورد کردن و جمع شدن. بعد حرفا داره، هر اجزایی که طبیعتشون با هم هم طبع بودن به هم میل پیدا کردن، جمع شدن و فلون کره شده، فلون شکل شده، فلون خلقت شده، فلون. پس خلق الاشیاء من العدم به این معنا که قبلا بودن منتها به اون نه بودن، به این شکل نبودن، الان به این شکل شدن، این خلقت درست میشه. اما من و شمایی که بخوایم ادعا کنیم به روش متکلمین که روزی خدا بود، هیچی عالم نبود، اصلا معدوم محض، هوا هم نبود، فضا هم نبود، به یک تعبیری یک خلاء غیر متناهی، یعنی یک هیچی محض. بعد خداوند آمده ناگهانی کن فیکون، آفتاب شده، زمین شده، ماه شده، ستارگان شده و همینجور چرخش پیش آمده. آخر هیچی محض چجوری از او چیز به وجود میاد؟ یعنی چی آخر؟ سوالی که پیش میاری میگه آقا اینها دیگه چیزی هست که عقل ما نمیکشه، بذارید اجازه بدید به عهده همون خود خدا میکنه. آخر خدا عقل به ما داده ما بفهمیم؟ نه، پس برای چی به ما عقل داده؟ پس برای چی اینقدر تو قرآن به ما میفرمه تعقل کنید، تفکر کنید، تعمق بفرمایید، غور کنید در نظام هستی؟ بعد نوعاً هم میبینید که هر کجا پای تفکر در قرآن هست، پای خلقت هست، حرف خلقت توش مطرحه. پس هم مثل این که تفکر با خلقت همراهه. وقتی عمق‌گیری میکنی در فکر، میبینی سبحان الله این چیه که این شکل را، این خلق را، این حجم را، این وزن را، این حال را چرا پدید آورده؟ غرض الان حرفشون آقا درست فهمیده بشین بندگان خدا چی میفرما؟ حالا نخواستید بپذیرید، علم دیگه، علم آدم نمیشه عوام بازی در بیاره که علم. نخواستید بپذیرید، نپذیرید. اگه احیانا اشکالی دارید، سوالی دارید، به جای خودش محفوظ. بله که این اجزا جوهری هن، نه نقاط هندسی و فلسفی که طرف خط باشد، زیرا نقاط هندسی که مقصودم همون نقاط فلسفی است که طرف خط است، عرض است و جوهریت نداره، نقطه. اون وقت این ذرات دیده نمیشه بگیم اینا نقطه نقطه هایی بودن که از این نقطه نقطه ها جسم تشکیل شد. آخه نقطه نقطه ها نقطه عرضه، از عرض که نمیشه جوهر تشکیل بشه که. و تقسیم جسم به نقاط هندسی به این معنا غلط است، زیرا این نقاط، این نقطه ها هر اندازه جمع شوند، از ترکیب اونها جسم حاصل نمیشه، چون عرضن دیگه، هرچی عرضها رو کنار هم دیگر بچینیم مگه جوهر درست میشه؟ اونم وانگهی این اشکال هم تازه، حالا این الان جهف جناب شیخه تقریبا فرمایشیشونه، وانگهی اون اشکال پیش میاد که اگه این نقطه ها، اون ذرات ریز، اینها عرضن، عرض چطوری بدون جوهر موجوده؟ عرض یعنی موجودی که میخواد در خارج تحقق پیدا بکنه، این حتما باید در یک موضوعی، در یک جوهری یافت بشه، خودش نمیتونه استقلالا تحقق داشته باشه. پس این ذرات ریز اینها چگونه به خدمت شما عرض کنم که وجود داشتن با اینکه عرض بودن و جوهرم که نداشتن؟ چون مگر اینکه دوباره بریم باز برای این ذرات ریز یه چیز دیگری اثبات کنیم به نام جوهر، بگیم اینها توی روی او بار شدن که اون، بله خب اگه اینه پس باید دوباره برگردیم بگیم عالم از ذرات ریز تشکیل نشده، ذرات ریز باز محتاج به یک جوهری بودن، حالا باید بریم روی اون جوهر بحث کنیم ببینیم که اون باز چجوری چیزی بود، ولی اینکه هیچ کس اینجوری حرف نزده. بله و به قول شیخ در فصل سوم مقالات سوم طبیعیات شفا اینجوری میفرماد: قد اجمع العلماء، آقایان علما همه، فلاسفه همه اجماع فرمودن بر این که ان نقطه، از این که نقطه ها کم اجتماعت، هر اندازه که با هم جمع بشوند، لا تزید و علا حجم نقطه واحده، نقطه های عرضی هرچی با هم جمع بشوند بازم بیش از یک نقطه، بیش از یک نقطه نمیتونن باشن. الان این خط تمام شده، اون تمام، این خط تمام، اون خط تمام، اون خط پایان، اون خط تمام، این پایان ها همه رو جمع بفرمایید همه باز یک نقطه بیشتر نمیشن. ما چجوری میشه که این پایان ها، این انتها ها، اون و دیگه تمام شده ها، اون نقطه آخری اینا با هم جمع بشن، بعد مثلا فرض یه چیزی رو تشکیل بدن به نام یک خط، یک چه، اینجوری معنا نداره. این سه تا مطلب، یکی این که اینا جوهر هستن به این دلیل، و در فرمایش اونها اینه که اینها در
تباعشون ماننده همان اون ذرات ریز، اون ذرات ریز فرمودن هم جوهرن و دیگری اینه که تباعن و سومی اینه که ماننده هم هستن. الان جوهر بودنشون این باره و اما این که در تباع ماننده همان دیگه هر دو تا مطلب رو میخوایم یه جا تبیین کنیم. حالا الان بحث پیش میاد که اونها را تعبیر نمی کنن به طبیعت، اون ذرات ریز را اونها رو تعبیر می کنن به تبا. بعد اونها که با هم جمع می شون که حالا آفتاب تشکیل میشه، آب تشکیل میشه، خاک تشکیل میشه، زمین میشه، ولی اینطوری میشه، حالا تعبیر می کنن به طبیعت. حالا چرا تبا و طبیعت یعنی چه که الان داریم این بحث رو پیش میاریم. این اعاد بفرمایید عبارت را. اما این که در تبا ماننده همان، یعنی اون اجزا متحد و طبیعه هستن و طبیعت همه یکیست، اگرچه در اشکال مختلفن، بعضی ها شکلشون مربعه، بعضی ها مسدسن، بعضی ها مسلسن، بعضی ها مخمسن، بعضی ها مسمنن، سه زلیان، چهار زلیان، پنج زلیان، شش زلیان، هفت زلیان دیگه، اما شکلشون مختلفه ولی طبیعت و تباعشون اتحاد، یعنی شبیه هم، چنان که خود گفته است دیمقراطیس در شکلهایشون گوناگونن و برخی اونها را دارای تبایع مختلف میدانستن. البته غیر از دیمقراطیس عده دیگر میگفتن نه اونا اتفاقا طبیعتشون هم مختلفه، که اونایی که طبیعتشون با همان جمع میشن یه چیز رو تشکیل میدن، بعضیایی که طبیعتشون با طبیعت این گروه مخالف بودن باز دوباره اون گروه طبیعت جداگانه خودشون جمع میشن یه جسم دیگر رو، مثلا اون ذراتی که جمع شدن آب رو تشکیل دادن، اونا طبیعتشون یک جوره، اون ذراتی که جمع شدن خاک رو درست میکنن، اونا طبیعتشون جور دیگره. اینا بعضی ها اینطور و بنابر رأی زیمقراطیس و پیروان وی مثل این است که سنگی را خرد کنی که اجزای خرد ریز سنگ همه در طبیعت یکی هست. اون میگه نه اینا طبیعتشون یک جوره، اگرچه اون اجزا شکلهای گوناگون دارن. و یا این که شیشه ای را بکوبی و ریز ریز کنی که همه اجزا در طبیعت یکی هست و در شکل متفاوت. این فرمایش زیمقراطیس. استاد نام بردم الان داریم این حرفا را از کتاب حضرت آقای شعرانی که از اون دانشمندان نقل کرده داشتیم نقل میکردیم دیگه. استاد نام بردم آمیرزا ابوالحسن شعرانی در یکی از مخطوطات دیگرش، کتاب خطی دست خطشون که نیز به خط اون جناب در نزد این جانب محفوظ است، فرموده است اتم لفظیست یونانی که ابتدا زیمقراطیس استعمال نموده. خب پس لفظ اتم یه لفظ جدید نیست، زیمقراطیس هم میگفت اتم، الان هم میگن اجسام از اتم تشکیل میشه، منتها حالا اتم شکسته شده بحث دیگه، فعلا الان کلی میگن اجسام از اتم، منتها فرقی که بین اتم در اصطلاح علم جدید با اتم اصطلاح زیمقراطیس هست اینه که، و فرق اون با اتم جدید این است که زیمقراطیس اونها را متحد و طبیعه فرض کرده بود اون اجزا را، ولی امروز برای هر جسم بسیطی اتم مخصوصی ثابت میکنن، جسم بسیط مثلا آب، خاک، هوا، آتش، اینا اصطلاحا، برای هوا مثلا چیزه اتم مخصوصیه، برای آب اتم مخصوصیه، برای خاک اتم مخصوصی، دیگه اتمهاشون با هم دیگه فرق میکنن. اما اون آقا میگفت نه، اتم همه این اجسام یک جوره، فقط اشکالشون گوناگونه. حالا برای آب اونایی که یه شکل مخصوص مثلا، حالا بعدا میگیم، ظاهرا برای آب مثلثی شکل گویا در نظر گرفته، اونایی که مثلثی شکل بودن اونادن آب رو تشکیل دادن، اونایی که مربعی بودن مثلا خاک رو ساختن که درسای بعدی میگه، ولی امروز برای هر جسم بسیطی اتم مخصوصی ثابت میکنه که طبیعتا با دیگری متفاوت است. از اینجا راجع به تعریف طبیعت و طباع که فرق بین طبیعت با طباع یعنی چه، که جناب دیمقراطیس گفت اون اجزا طباعشون یکیه، نفرمود طبیعتشون یکیه. در کتب فلاسفه بین طباع با طبیعت فی الجمله فرق گذاشته شده است. خواجه طوسی در شرح فصل هشتم نمط نخستین اشارات شیخ الرئیس و در شرح فصل سیزدهم همین نمط و در اول شرح فصل پنجم نمط دوم و در فصل چهارم همین نمط و در فصل شونزده همین نمط طبیعت را تعریف کرده است که و در این موضع در همین نمط نهم و در این موضع تعریف موروث از معلم اول را عنوان قرار داده است. معلم اول جناب ارسطو، طبیعت را ارسطو تعریفی کرده که ایشون همون تعریف را اینجا مطرح کرد و در موضع بله که طبیعت را چنین تعریف کرده است، انها طبیعت انها مبدع و اول لحرکت ما تکون فیه و سکونه بذات، ما تکون اول مبدع و اول لحرکت ما تکون فیه و سکونه بذات. و در موضع نخستین که نام بردیم فرق بین طباع و طبیعت رو بیان کرده است که ان طباع اعم من الطبیعه و ذالک لان طباع یقال لمصدر صفت ذاتیت الاولیت لکل شی و طبیعت و قد تختص به ما یستر انها الحرکت و سکون فی ما هو فیه اولا و به ذات من غیر ارادته. حالا تعبیرشون اینه که طبیعت اونیست که مبدع اولی برای حرکته. ما هر کجا لفظ طبیعت رو به کار میبریم، طبیعت رو اونجایی به کار میبریم که طبیعت باعث میشه که شی به حرکت در بیاد، هر کجا در هر جا، اونی که مبدع اول برای حرکت میشه. برای حرکت چی؟ برای حرکت اونی که این حرکت و این سکون در اون شی به نحوه بذات هست. مثلا میگیم این آب طبیعت داره، چرا؟ برای اینکه فرض مثلا میگیم آب چیزی است که در او حرکت و سکون به نحو ذاتی، اینطوری اون وقت این آب دارای طبیعتی است که مبدا حرکت این مثلا این آب میشه، این شی میشه. اون طبیعت رو بدون جهت که مبدا حرکت هست تعبیر میکنیم به طبیعت. اما طبا به جهت این که شیء اونیست که در او سکون یا حرکت به نحو ذاتی است. پس حرکت چی؟ طبا میشه اعم از حرکت. طبا اونجایی که شیء سکون یا حرکت در او به نحو ذاتی باشه، از خارج براش نیاد. اگر ساکنه ذاتن ساکن باشه، اگر متحرکه خود ذات او متحرک باشه. پس طبا مال این، مثل اون ذرات ریز، اون ذرات ریز اگه ساکنن ذاتن ساکن، اگه در حرکتن ذاتن حرکت دارن. پس اون طباشون اونیست که سکون یا حرکت مال خودشون باشه، از بیرون براش نه. الان شما میاد از بیرون فرضی ماشین رو هول میدید به حرکت، این حرکت از خارجه، این ذاتی نیست مثلا. اما میگیم نه، طباع ماشین اینه که اگر ساکن میشه وای میسته یک جا، خودش وایسته ذاتن، اگر میخواد بره ذاتن خودش متحرک باشه، از بیرون کسی حلش نده. بعد میگیم راجع به حره، میگیم اون طبیعت چیه؟ طبیعت اون مبدعی که این شی رو به حرکت در میاره. پس تبا اعم از حرکت میشه به این صورت. حالا این مقداری که الان همین اندازه تبیین شده بعدم باز بیشتر حالا منطلان قطع شده دیگه بحث، چون قرار شد ادام پیدا کنه که نکرد. تعریفی که اینه که انها یعنی به تحقیق که اون طبیعت مبدع اول برای حرکت، برای حرکت کدوم چیز چی؟ اونی که تکون و فیه که می باشد این حرکت در اون چیز و سکون اون چیز به ذات باشه. پس اونی که اگر حرکت داره از خودش، اگر سکون داره از خودشه، اونی که اون شی رو به حرکتش در میاره اون محرکش رو تعبیر میکنیم به طبیعت. و در موضع نخستین که نام برده ایم، موضع نخستین همون که فرمود در فصل شرح فصل هشتم نمط نخستین اشارت اون مورد، و در موضع نخستین که نام برده ایم فرق بین طبع و طبیعت رو بیان کرده است که ان طبع اعم من الطبیعه، طبع از طبیعت عمومی تر. چرا؟ چون طبیعت فقط مبدع حرکت رو میگن، اما طبع یعنی اونی که سکون یا حرکت هر دوتا در او ذاتی باشه. اگر ساکنه ذاتن ساکنه، اگر متحرکه ذاتن متحرکه. اینو تعبیر میکنم به طبع، شیعی که طبعش اینه که یا ساکنه یا مثلا متحرک. اما طبیعت چیه؟ طبیعت اونیست که مبدع حرکت شی فقط میشه. پس دیگه مبدع سکون طبیعت گفته نمیشه. طبع اعم از طبیعت. و ذالک بیانش اینه که لأن طبع گفته میشود یقالو لمستر صفت ذاتیت اولیت لکلشه، برای مستر بودن صفت ذاتی اولی هر شیء. هر شیء به صفت اولی ذاتیش اگر ساکنه میگیم تبایو، اگر متحرکه صفت اولیش باز میگیم تبایو اینه که متحرک. اما و طبیعتو قد تختص به ما یستر و انحل حرکه و سکون فی ما هو و فیه اولا و به ذات. منطقه این تعریف اینجا با تعریف بالا با هم دیگر تقریبا یکی باز میشه که طبیعت اونیست که مختص است به چیزی که صادر میشود از او حرکت و سکون هر دوتا. در کجا؟ فی ما هو و فیه اولا و به ذات من غیر ارادته، در اونجایی که این سکون یا حرکت در اون شی به نحو به ذات باشه بدون اراده. البته اینجا یه بدون اراده هم اضافه شده، مثل این که فرض اون ذرات ریز را میگیم طبیعت اولیهشون اینه که چیه؟ فرض متحرک باشن، چه اینکه اون آقا هم گفته این ذرات ریز همینجور پراکنده در این هوا معلق کنان در حرکت بودن. بله دیگه به هم خوردن و تصادم پیش آمده. این روی این اساس پس اول جسم بود بعد حرکت، نه؟ الان طبق روالی که داریم پیش میریم اول جسم اون ذرات ریز، این ذرات ریز طبیعتشون حالا این بود که متحرک بود حرکت میکرد، همینجور که حرکت میکردن جنب جوش داشتن ناگهانی با هم چسبیدن و خوردن و برخورد کردن و یک دفعه این همه بله کرات و عوالم به وجود آمده. دیگه فرمایش این آقایان این اندازه که تعریف طبیعت به این معنا شامل فلکیات نمی شود به خلاف طبع که شامل اونها می شود، چنان که خواجه در شرح فصل پنجم نمط دوم بدین فرق تصریح فرموده است. و فعلا در بیان فرق به همین قدر که گفتیم اکتفا می کنیم تا چون پیشتر رفتیم بیشتر توضیح دهیم. حالا بعد از این دیگه عبارتی را از سید حکمت در اروپا نقل می فرمایند که حالا ساعت چند؟ 7:30 شده؟ ساعت اشتباه 5:20 دقیقه؟ خب از آن شده دیگه. بله اجازه بفرم نماز بخونیم تا انشالله فردا خدمتون اونجا ادامه بحث بدیم.